أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 74 جلسه جلسات کلاس صرف. عرض تسلیت دارم شهادت حبیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بنا به نقل 75 روز. در روایتی که از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده، این روایت هست که حضرت میفرمایند لوکان الحسن شخصا لکان فاطمه، اگر که حسن نیکویی که الفلامش الفلام جنس، تمام مصادیق تمام خوبی های عالم، لوکان شخصا، اگر قرار بود تشخصی پیدا کنه که خوبی یک مصداق داشته باشه، لکان فاطمه سلام الله علیها، اون مصداق کسی نبود جز فاطمه زهرا سلام الله علیها، بل هی اعظم، بلکه فاطمه زهرا از این هم بالاتر است. بعد می فهمن ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عنصرا و شرفا و کرما، فاطمه زهرا دختر من بهترین اهل ارض است، چه از جهت عنصر یعنی از جهت ذات، چه از جهت شرافت و چه از جهت کرامت. و خب این روایت برای ما از این جهت مورد نظر و دقت هست که پس نگاهمون به فاطمه زهرا یه نگاهی است که هر رفتار او، هر کردار او، هر عمل او برای ما طبیعتاً درس، به جهت اینکه هر چی از او سر زده است حسن است. و یکی از اساتید هم روی این نکته تاکید داشت که توی مواجهمون با این شهادت ها و با این مناسبت ها، یکی از کارهایی که باید انجام بدیم به عنوان اینکه طلبه ایم، یه خیلی نمیخوایم به فضا احساسی نگاه کنیم که حالا مانند قبل از حوزه که صرفاً یک غم به دلمون بود، الان قراره به این شهادت، به این مناسبت یک نگاه کلاسی داشته باشیم. و کلاسی که شاید بشه از اینجا در واقع استفاده کرد و مد نظر قرار داد، اون چیزی که در اصل این جریان شهادت برامون درسه، رفتار فاطمه زهراست، منش فاطمه زهراست نسبت به مواجهشون با اون انحرافی که دارن میبینن. این برای ما درس، اینکه همون فردی که تا قبل از این در انظار خیلی ظاهر نمی شد، اگر می خواست زیارت قبر شهدای احد بره، خب با طائفه از زنان می رفت، مستور بود، ولی الان وظیفهش احساس می کنه که من باید با خودم رو با آب و آتش بزنم تا جلوی این انحرافی که الان داره ایجاد می شه رو بگیرم به اصوره. و این نشون میده که یک بصیرت، یک بینش، یک آگاهی عمیق، یک احساس وظیفه، ولو این که نمیتونه. خیلی نکته مهمی ها، یعنی بعضی ها توی دوران بین این که استعدادم چیه، علاقم چیه و وظیفم چیه، میگم برو دنبال استعدادت، برو دنبال علاقت، حتی استعدادش تعبیر کنی به توان، برو دنبال اینا. ولی فاطمه زهرا اگه میخواست به اینا نگاه کنه، خب میدونست آب عنوان یک زن شاید نمیتونه مدافع باشه و شاید توانش رو خودش از اول میدونست، این توان در من نیست که بخوام این فضایی که در مدینه ایجاد شده رو من از بین ببرم. ولی وظیفه، تفاوت نگاه اسلامی و نگاه غربی به مشکلات دقیقا همینه، این که تو چقدر وظیفه داری، چقدر توانمندی داری. اسلام میگه نگاه کن به وظیفت، فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تشخیص دادی وظیفت اینه دیگه توکل کن به خدا، سعی کن قوه جمع کنی، سعی کن نیرو تو بیاری، ما هم بهت نیرو میدیم. ولینصرن الله من ینصره، تمام مواردی که میگه آقا از قدرت نترس، تو میتوانی، فقط ببین چی وظیفه است. آخو فاطمه زهرا سلام الله علیها همچین کاری کرد دیگه، نگاه نکرد که آقا من الان تواناییم چقدره، نگاه کرد وظیفه‌م چیه، به همون میزان ورود پیدا کرد، از تمام توان خودش استفاده کرد برای اینکه جلوی این انحراف رو بگیر، از اینکه دختر رسول خداست استفاده کرد تا مردم رو بیدار کنه، از تمام جملاتی که رسول خدا در شأن فاطمه زهرا گفته بودن استفاده کرد برای اینکه اثبات کند حقانیت امیر المؤمنان رو، نه اثبات کند حقانیت خودش. جریان فدک رو مستحضر هستید، یک وسیله بود برای اثبات حقانیت این سمت و بطلان جایگاهی که اون سمت تصاحب کرده بودن. رضا ابن عبدالحدید داره تو شرح ابن عبدالحدید میگه که من یه وقت از استادم پرسیدم که خب حالا فدک رو میدادن دیگه، همون که ابوبکر زمان داد دیگه، آخرش قانع شد داد که حالا بعد اون فرد پس گرفت، ولی خب یه زمان قانع شد ابوبکر پس داد، گفت خب چرا پس ندادن، حالا دوباره میرفتن پس میدادن. این فاطمه این که اینقدر روایت داریم که من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، خب پسش میدادن. میگه از استادم، از استادش نقل میکنه، میگه استادم من گفت اگه فدک رو پس میدادن بعد میامدن اینا خلافت رو میخواستن. دقیقا فاطمه زهرا دست گذاشته بود روی جایی که میدونست اگه من از اینجا شروع کنم میتوانم، اگه اثبات کردم حقانیت خودمون توی مسئله فدک رو، اثبات کردم بطلان اونا تو مسئله خلافت. ولذا این احساس وظیفه اقتضا میکنه که در این حال که زن است، در این حال که خودش این روایت رو گفته است که خیر للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، بهترین برای زنها اینه که نه زنها مردا رو ببینن نه مردا زنها رو ببینن، ولی در این حال میاد در انظار حاضر میشه، خطبه میخوانه و بعدش هم که حالا مصیبت هایی که بر سر حضرت میاد. و این نشون میده برای من طلبه درسه، برم دنبال وظیفم و دیگه از هیچی نهراسم. اگر وظیفه کنونی ما در این زمانی که درش هستیم اصلاح جامعه است، آماده کردن جامعه برای ظهوره، و اینا یه مفاهیم کلی نیست که هی بخوایم دم بزنیم ازش، ولی خب اعمالمون یه جور دیگه باشه، واقعیت هایی است که واقعا باید توسط من و شما ها محقق بشه، قرار نیست از مریخ کسی بیاد یه کارهایی انجام بده. اگر بخواد اصلاحی صورت بگیره قطعا به دست من و شما هاست، ولذا این برای ما هم برای هممون تک تکمون این مطلب درسته که اگر واقعا اینو وظیفت تشخیص دادی دیگه باید تمام هم و غمتو برای همین بذاری. بله یه کسی هنوز به این نتیجه نرسیده که آیا واقعا وظیفش اینه یا نه، اگه کسی تشخیص داد تمام هم و غم حوزوی خودش رو توی این مسیر خرج میکنه. حالا بعضی از جملات مبالغه آمیزه، ولی خب بالاخره یک شمه ای از اون واقعیت موجوده. یه وقت من اینو دیوار زده بودم، این فرمایش آیت الله عاملی امام جمعه اردبیل رو، که ایشون یه تعبیری داشت توی جمعی از طلبه ها، که ایشون میفهمودن که اگر طلبه ای احساس وظیفه بکند خواب از چشمش میره دیگه، احساس میکنه من وظیفه دارم، کار دارم. حالا این مبالغه آمیزه، نه اینکه از خوابمون، از خوراکمون، از نیازهای اساسی بدن بزنیم، ولی به این معنا که واقعا این مسئولیت خطیر رو عهده‌مون، به گردمون گذاشتن و الان ما اومدیم زیر این بار قرار گرفتیم. پس نگیم استعداد ندارم، این حرف اسلامی نیست. نگیم توان ندارم، این حرف اسلامی نیست. نگیم علاقه ندارم، این حرف اسلامی نیست. اگر وظیفه رو تشخیص دادی علاقه هم میاد، استعداد هم میاد، توانمندی هم میاد، همش پشت سر هم اینا میاد بر آدم ساطع میشه. انشاءالله که اینطور باشه و به برکت عنایت خاصه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هممون بتونیم انشاءالله خادمان خوبی به فرزندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم. برکات صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بفهمید؟ بله. یعنی بله که فاطمه زهرا بالاتر از این توصیفی است که من کردم. بالاترش این چیزیه که آره آفرین تو لفظ نمیاد، این چیزیه که برای تقریب به ذهن گفتن، گفتن اگر همه خوبی ها یه مصداقی داشته باشد فاطمه زهرا بالاتر از اینش رو به تعبیر قرآن لا یعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین یه جای دیگه، حالا من تعبیرم شاید تعبیر دقیقی نباشه ولی خب تعبیر خودمونش اینه که دیگه خدا هم نمیتونه تو قالب الفاظ بگه من چی برای مؤمنین ذخیره کردم، میگه ما تخفی لهم من قرة اعین، یه چیزاییه که چشماشون روشن میشه دیگه، اصلا به وصف به لفظ نمیاد، نمیشه تو لفظ ریختش. و بعضی وقتا اینجوریه دیگه، یعنی ما یه چیزی میفهمیم خب یعنی تمام خوبی ها توی یه فرد جمع شده، بلکه بالاتر از این، حالا اون ساحت های قدسیه و ساحت های عرشیه فاطمه زهرا که دیگه سر جای خودش. بله ممکنه، من عرضم اینه که شاید میگم ناظر به جایگاه فاطمه زهرا در تکوینم باش، لولاک لما خلقت الافلاک، حالا اون تتمش معلوم نیست باشد یا نباشد، ولی اگر باشد بالاخره یه جایگاهی نشون میده که این در تکوین داره، در خلقت داره، حداقلش اون این روایت هم که نپذیریم، کما اینکه خیلی ها نپذیرفتن اون ادامش رو، و جز یک سند، اونم یه سندی که بنده خدای میگه من در مکه بودم لابلای کتاب ها این روایت و از شهید ثانی دیدم و بعد نقل میکنه، اون تتمش هم این تیکه اولش صحیحه، این تیکش متفقان علیه که لولاک لما خلقت الافلاک که به پیامبر گفته شدن این هست، این روایت قدسیه، حالا اون دو تیکه دومش لولا علیون لما خلقت لولا فاطمه لما خلقت کما اینش خیلی سندیتی نداره، این از نظر سندی خیلی به جای درستی بند نیست، ولی این هم که نباشه همون روایت هایی که نام فاطمه زهرا و اساساً پنجتن در عرش خدا نوشته شده، یعنی که اساس تمام کینونیت ها و تکون هایی که در عالم رخ میده این پنجتن هست، و حالا اون با اون مبانی فلسفی که هست که هیچ وقت موجود در واقع مجرد مستقیم تأثیر گذاره در ماده نیست، و حالا بحث هایی که مطرح کنه عقل اول و اینها، ولی به هر حال این هی اعظم میتونه خیلی فراتر از این حد باشه که متصور بکنه. خب بحثمون در فعل ناقص بود، ای کاش پنجشنبه تعطیل نمیشد و دوستان این فرصت جمعه رو داشتن که دیگه یک نفس راحتی بکشن از قواعد الهی و احساس کنن که دیگه الان این جمعه میتونن کل قواعد الهی رو ببینن، منتها یه تتمه مونده از بحث ناقص و قواعد الهیش که انشالله این رو باید در موردش صحبت کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم، حالا خیلی هم فرصت نداریم ولی دوستان یه چند تا فعل رو صرف بکنن، ما یه مقدار ببینیم صرف فعل کردن دوستان رو و بعد انشالله وارد ادامه بحث بشیم. از فعلایی که عرض کردیم اینها نرخ شاه عباسی است، کتاب هم رو همین سه تا فعل دست گذاشته، یکی فعل دعوه است، یکی فعل هدیه است، اون فعل سومش میتونه رضیه باشه، میتونه خشیه باشه، خیلی تفاوت تو نتیجه نداره، هر دوتاش رو دوستان میتونن صرف کنن، کتاب رضیه رو انتخاب کرده. و ما فعلا حالا برای دستگرمی از آقای حسینی عزیز میخواییم که همون فعلی که تمرین دیشبتونم بوده، حالا بعضی از دوستان فرستادن بعضی هم نفرستادن، فعل دعا ماضیش رو صرف کنید. بله دعا دعوا آفرین آفرین دعت بعد بعدی سقه پنج چی شد؟ چرا دعوا تهش رو چکا کردی؟ آها فقط یه نکته من اینجا بگم، اینو پاورقی یک صفحه 164 گفته، ببینید این هفته قبلا توضیح دادم این نکته را، نکته جدیدی برای شما نیست، ببینید وقتی به سقه چهار میرسیم دعوت قاعده چند داره؟ ها قاعده دوی مشترک دارد و ما میگه میشه دعات، بعد قاعده چهار مشترک میشوند دعات، تو صیغه پنجش ده و سا. قاعده چند داره؟ قاعده دوی مشترک. دعا تا این ته چه حرکتی داره؟ فتح است دیگه. خب آیا التقاء ساکنین می شود؟ ما این نکته رو کجا گفتیم خدمت دوستان؟ یه فعلی مثل سکته، آفرین، سکته که در صیغه پنجش سکته تا می شود، که اونجا کتاب می پرسید خب چرا این ادغام نداره؟ ادغام متماثله، این دوتا متحرک، ما قبل هم حالا متحرک، بگو سکت تا، چرا نمی کنی سکت تا؟ اونجا توضیح دادیم، دوتا بیان براش گفتیم، یکی صیغه پنج تابع صیغه چار است، چون سکتت مرحوم مغفور ادغام نداشت، اینم ادغام نداره. این یه بیان. یه بیان دیگه این که این حرکت در حکم ساکن است، چون اساساً تا تنیس ساکن است، تا تنیس تو فعلا. اون دوتا بیان اینجا میاد، یعنی به دعاتا میگیم دیگه آقا شما خواهشاً التقاء ساکنه نداشته باش، مجرای قاعده چار نیستی، میگه نه چون اونو حذف کردی الفش رو از منم حذف کن. این یه بیان. یه بیان دیگه هم این که این تا درست مفتوحه ولی در حکم ساکنه، احکام ساکن رو اجرا میکنیم براش و لذا موجب قاعده چار میشود، میشه دعتا، که ایشون هم درست فهمدن رو حسینی. خب این حالا پس نکته ای که بعد نظر داشته باشید. بله دعونا. قاعده سه ناقص روش اجرا نمیشه؟ خودمش شما بگید دیگه، سوال من همینه. خب ها، واو ما ساکن، واو ما قبل مفتوح، ها خب همین دیگه، نکتهش همینه، نمیشه. قاعده سوم یه شرطی داشت، میگه واو حرکت، واوی که حرف چهارم به بعد باشه، لذا تو دعونه نمیگیم دعینه، چون سومیه، این قاعده درش اجرا نمیشه. خب این معلوماش. مشغولاش رو ایزدی صرف کنید. بفهمید. آفرین. ها. دو او آفرین. آفرین. خب. چی؟ درست گفتی دو تروند درست. دو؟ نه نه دو نه نه بنویسم خدمتتون شاید اینجور راحت های دو اف نه چه قاعده داره؟ واو ساکن و مقابل مکسور. آه چه قاعده این؟ اولین قاعده ای که یاد گرفتید دو ای؟ نه دو ای نه وزش چیه؟ خب فعل احسنت. خب آیه مشرک کجایی؟ نه اینجا که میدونم هستی، به کجا رسیدی؟ همه خب تو الان اون سوزنه کجاست؟ عجبه فعل ناقص مثال. ها اون باید خیس بخور همین، و سوزنه رسیده تا اینجا بقیش باید خیس بخور. خب بله خب بله آها نه اون همینه، اون همینه. ایشون سوال میپرسن که شما دارید طبق قاعده میگید یود، سوال خوبیه ها، دقت کنید، یود اونه باید قاعده چار اختصاصی ناقص اجرا بشود، بشود یود اینه، پس طبیعتا ما یود اونه نداریم. قاعده بله سه اختصاصی، قاعده سه اختصاصی ناقص باید جالب بشود بشه یود اینه، پس ما نباید یود اونه داشته باشیم در حال که یود اونه داریم. یا باید بگیم این قاعده جوازی است یا چی باید جواب بدیم؟ بفهمید. سوال ایشون رو فهمیدید؟ نه همینه. جواب سوالشون چی شد؟ میگن آقا شما تا قادسه میگید یود اونه باید یود اینه بشه. خب ال کلام که یود ها یعنی پس طبیعتا همه یود اونه ها یود اینه شدن. پس ما نباید یود اونه داشته باشیم در حالی که داریم. تو قرآن داریم. آها. ببینید این یود اونه ای که میگیم قاده ناقص دارد یعنی شرطش اینه که لام الفعل باشد. وقتی که این واو لام الفعل باشه در صيغه 6 که وضعش یفعل نست این لام الفعل تبدیل به یا میشه. ولی اون یود اونه ای که قرآن داریم صيغه چنده؟ صيغه چنده؟ ها صيغه 3. این اصلش بوده یود ا یو نه بعد چه قاعده ای داشته؟ نه نه دو ها یود آونه و بعد یود آونه یعنی قاعده 2 و قاعده 4 دو تاش با هم دیگه من بنویسم قاعده 2 و 4 میشه یود آونه. اون وقت دیگه اینجا قاعده اعلال ناقص اجرا نمیشه چون اولا ضمیر هیچ قاعده اعلال نمیخوره. اصلا ذاتش همینه بچگی همین شکلی بوده تغییر پذیر نیست مبنیه. بعدش هم که خب اصلا قاعده ناقص شرطش این بود که لام الفعل بشه یعنی لام الفعل ضمیره. لذا یود اونه ای که تو قرآن داریم صیغه 3 یود اونه ای که گفت یود عینه میشه و لذا دیگه یود اونه غلط صیغه 6. لذا تو صرفش میگیم یود ا یود عیانه یود اونه تود ا تود عیانه یود عینه و این دوتا دیگه تفاوت میکنه از این جهت. یعنی یه یود اونه داریم یه یود عینه داریم. یود اونه در معرض اعلال نیست دیگه از این به بعد، ولی یود اونه ای که یود عینه بشه این در معرض قاعده اعلال هست. آفرین احسنت. خب این شد پس مجهولش هم صرف کرد. این لام الفعله، این صیغه 6 دیگه، صیغه 6 اش و عوض این یفعلنه فعل مجهول دیگه، صیغه ششم مجهول و عوض این
مضارع مجهول صیغه 3 و این
یود اونه نه اینه ما دو تا فعل نداشتیم، این یه دونه صیغه 6 یه دونه صیغه. ببینید شما الان بخواید صرف کنید یفعلو رو یوف الو صیغه 6 چی میشه؟
6
نمیشه. ما هم بیاید صیغه 6 چی میشه؟ یوف ال نه دعوه رو بریزی تو این ونس ها یود یود اونه یود اونه. از شما سوال میپرسم این قاعده اعلال داره یا نداره؟ همینه دیگه، لام الفعل است، قاعده سه مشترک داره، قاعده سه اختصاصی ناقص داره. چیه قاعده سه؟ میگه واو ما قبل مفتوح به شرطی که حرف چهارم باشه تبدیل به یا میشه. لذا میشود یود ای نه. پس یود اونه میشود یود اینه. کجا؟ تو صیغه 6. حالا سوال من این بود صیغه 3 چیه؟ صیغه 3 یود اونه است دیگه، درسته؟ حالا با اون فرآیند قواعدی که اینجا نوشتیم 2 و 4 یود اونه است. آیا اینم قاعده 3 ناقص داره یا نداره؟ آقا مصطفی جان اون یود اونه بالا داشت، این آیا سوالم اینه داره یا نداره؟ ها همین دیگه، بحثمون همین بود. این مثل این نیست، اینجا واو لام الفعل بود، یفعلنه لام الفعل بود و در معرض قاعده ناقص هست، چون قاعده ناقص یعنی اگر لام الفعل باشه. ولی این یود اونه ای که این واو ضمیر است طبیعتا دیگه در معرض قاعده سه ناقص نیست. بله ولی این ضمیره، ضمیره و لذا قاعده اجرا نمیشه. لذا یه یود اونه ای داریم بدون اعلال صیغه 3، یه یود اونه ای داریم که اعلال میخوره میشه یود عینه صیغه 6. خب حالا برمیگردیم، یعنی ما توی در واقع هماندیشی برمیگردیم فعلای شبیه همو پیدا میکنیم که مثلا حالا یه نمونهش یدعونه است که دیشب اگه دوستان صرف کرده باشن دیدن، یدعونه میتونه صیغه 6 باشه میتونه صیغه 3 باشه، مشترکه. تهدینه میتونه صیغه 10 باشه میتونه صیغه 12 باشه، اینا رو میرسیم شده در موردش صحبت میکنیم. همچنین تدعونه هم اینجوریه، میتونه صیغه 3 باشه میتونه صیغه 6 صیغه 9 باشه میتونه صیغه 12 باشه، اینا رو میرسیم کار میکنیم. فعلا الان با همون صرف فعل هایی که بهتون میگیم پیش بیاید تا چیزی با هم قاطی نشه. یعنی فعلا الان نمیخواد نگاه مجموعی داشته باشید. الان فعلا توانمندیتون تا این جلسه که جلسه 74 هست باید در این مقدار 73 نه 74 باید توانمندیتون در این حد باشد که بتوانید وقتی یه کلمه رو به شما میدن بسازیدش در همین حد، کلمات ناقصا، و اینکه در حد دنده 1 بتونید صرف فعل کنید. یعنی مثلا دعا، دعوا، دعو، در این حد خوبه، تا این حد الان عالیه دیگه، اینجوری باشید عالی. یا مثلا ید او، ید اوانه، ید اونه، حد او، اینجوری چی؟ آره حالا نه هنوز به دنده جا نخوردنش نرسیدیم، یعنی از اینجاست، این درس امروزمونه که دنده جا نمیخوره. خب پس با این فعلا متد پیش بیاید. به بهانه امتحانی که باید تا ساعت 9 امشب هم بدید و دوستان گفتن آقا تمدید کنید ما شنبه بتونیم امتحان بدیم، و حالا من چشمم آب نمیخوره، خیلی فرق نمیکنه که تو آمار، ولی بالاخره به بهانه اون امتحانم شده، دوستان انشالله بخونن این قواعد رو و صرف فعلا رو فقط انجام بدید. عرض کردم همه انرژی و توان و خودتون رو بذارید همین یه هفته دیگه، تمامه همین یه هفته، یعنی کل بار صرفتون تقریبا بسته است، بقیه چیزاش خیلی رونتر از این مقدار. قواعد ایناست، قواعد اصلی پیچیده ایناست، حالا دیگه برسه به اون قواعد راحت سر. خب حالا ما بحث رو پیش ببریم، صرف فعل ها رو داریم، فرصت داریم، یعنی شما تا خود امتحان دیگه هر روز قرار فعل ناقص صرف کنید، تا خود امتحان هر روز قرار فعل ناقص صرف کنید، لذا خیالتون راحت بشه، از این جهت خیلی نگران نباشید. بله آقای قلعه‌نویی. تا اول ابواب ثلاثی مزید. نه ما از نظر محدوده ای به اساتید گفتیم که اساتید باید تا اول باب تفعیل برسن و ما تقریبا میرسیم خودمون، ولی امتحان رو تا اول ثلاثی مزید گذاشتیم از این جهت که بعضی از اساتید نمیرسن. اون زمانی که ما وارد با بحث های ابواب ثلاثی مزید بشیم، چون بحث ها دیگه بحث های معنای شناسی است، کار عملی نداره، تمام اون فرصت ها شما میتونید صرف فعل ناقص کنید تا قشنگ بچسب به این قاعده ها به پس مغزتون ان شاء الله. لذا الان فعلا به خودتون نگرانی ندهید، ما تا نمیریم، ما درس قاعده ای رو میگیم که قاعده شو گفته باشیم، برای صرف فعل ها کاملا آرام میریم، چون قاعده که قاعده است دیگه، یعنی قاعده که پیچیدگی نداره، قاعده گفتنش راحته، تمرین کردنش سخته. لذا خدمتتون عرض میکنم که شما خیالتون راحت باشه که هیچ مشکلی در هیچ جای کار به وجود نخواهد آمد. خب ببینید رفقا، ما تا الان هر درسی از درس‌های قاعده‌ای رو که می‌خوندیم در ضمنش نون مؤکدش رو هم می‌خوندیم، یعنی برخلاف صرف ساده که یکی از نقایصی که داشت همه نون تأکیدها رو همه رو یه جا گفته بود، ولی در مقابل این کتاب اومد نون تأکید هر بحث رو ذیل همون بحث گفت که خیلی گیج نشید. یعنی یه بار اومد احکام کل نون تأکید رو گفت که نون تأکید خفیفه دارن، ثقیله داره، نون تأکید ثقیله بعد از اون صیغه هایی که صیغ مثنا و صیغ تثنیه، صیغ جمع مؤنث نمیاد، تو بقیه جا میاد، احکامشو گفت. و دیگه الان تقریبا من مطمئنم دوستان رو نون تأکید، اصل نون تأکید مسلطن، هیچ بعید کسی تو اون مسئله گیر داشته باشه. بعد به هر درسی که رسیده اومد بحث نون تأکیدش رو هم گفت. توی مضاعف ها که رسیدیم نون تأکیدش گفت، آقا مثل همون سابقه، فقط یه نکته داشت، نکتهش چی بود؟ ها ها از اون فعلایی که چهار حالتی بود میگه فقط حالت مفتوح، یا سه حالتی یا فقط حالت مفتوح. یعنی بخوای قاعده سه ادغام اجرا بکنی حتما باید اجرا کنی فتحه، لذا امدد مده 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 تاکیدش میشد مدن، این تنها استثناش اونجا بود. وارد تخفیف ها شد، وارد محمود ها شد، گفت هیچ فرقی نداره دیگه، اینجا برو خوش باش، اینجا هیچ تفاوتی با فعل معمولی نداره. خب اینم تموم، پس هنوز نون تاکید مشکلی نداشت. به فعل های مثال رسید، باز دوباره گفت مثل همون فعل های مثال، اد، ادن، ادان، ادن، ادن، ادان، ادنان، همون مثل قبلی، هیچ نکته نداشت. چون تو نون تاکید این ته کلمه مهمه، فعل مثال هم که اون سرش خرابه، چیکار به تهش داری؟ تهش درسته، تو با خیال راحت به تهش نون تاکید رو بیار. بعد وارد عجوفا شدین، تو عجوفا بحث نون تاکید یک استثناء باز داشت، یعنی همه جا مثل همون قبل بود فقط یه استثناء داشت. استثناءش چی بود؟ ها تو سیاق همسو برمیگرده، در جایی که شما به خاطر التقاء ساکن حذف کردی قول رو گفتی قل، وقتی قول رو گفتی قل، الان که میخوای مؤکدش کنی بگو قولن، نه دوباره تشریف میاره این با. پس باز عجوفا هم نکته نداشت، یعنی برامون تو عجوف هم کاملا کار راحت بود، فقط بحث نون تأکید ناقص است که یکم مورد دقت بیشتر باید قرار بگیره، یکم قاعده داره، وگرنه بقیه قاعده نداشت آنچنان، نکته نداشت آنچنان. خب تازه خیلی هاشم موافق با همون چیزایی که قبلا خوندید، ولی بعضی هاش باز جدیده. اگر ما بخوایم نون تأکید رو استفاده کنیم، ما سه دسته فعل داریم. ببینید حالا در این حال که ما اینجا نوشتیم، ولی خب یعنی رو همین من می‌نویسم، شما تصور کنید هم تخته رو هم این رو. سایر صیغه ها منظورمون صیغ مثنا، این همش، و همچنین جمع مؤنث که منظور صیغه 6 و 12 باشه. مثنا یعنی 2 و 5 و 8 و 11. تو اینجاها، همون جایی که نون تاکید خفیف نمیگیرد، جراحتتون کنم، مثل سابق بدون تغییر همانند فعل صحیح علال در واقع نون تاکید میگیره. شما اصلا کار نداشته باش این چیه، جمع مؤنث ها و مثنا ها مثل همون سابق. لذا فرض کنید، مثلا فرض کنید اد اووا فعل امر، اد او وا، به شما گفتن تاکید کن، میگی اد او مثنث دا، اد اووان مثنث دیگه بدون تغییر، اد او نیست دا، اد اووا، اد اووا، اد او، اد اووا، صیغه 8 و 11 اش اینجوریه. خب خیلی راحت بدون هیچ تغییر میگی اد اووان. پس ما مشکلی تو مثنه ها 2 5 8 11 و همچنین جمع مؤنث نداریم. فرض کنید اد اون، اد اون چی میشه؟ صیغه 12 است. اد اونان، اد اونان. پس ما با اینا مشکل نداریم، اینا خیلی راحت، این اد اووا میشه اد او وان نه، اینم میشود اد او نان نه. حالا این تو دعوه است، توی هدیه هم همینه، اهدیان نه، اهدینان نه. توی خشیه یا رزوه هم همینه، اخشیان نه، اخشینان نه، دقیقا همینه، هیچ فرقی نداره. پس آقا ما خیالمون از مثناها و جمعی مؤنث سالم، از جمعی مؤنث خیالمون راحت. میمونه دو دسته، یکی صیغ خمسه، یکی صیغه 3 و 9 و 10. صیغ خمسه هم راحت رفقا. صیغ خمسه میگیم آقا همه جا بر سر لام الفعل باید نون تاکید بیاری، همه جا بر سر لام الفعل باید نون تاکید بیاری. شما میگی آقا ممکنه یه جایی پریده باشه لام الفعل من، اد او صیغه 7، میگم وقتی باید بر اثر لام الفعل بیاری لازمش اینه که پس اینجا باید دوباره برش گردونی، لذا نون تاکید بیاری میشود آفرین اد او ون نه. درست شد؟ حله. پس این نکته مهم میشد، نون تأکید تو سیاق خمسه بر اثر لام الفعل میاد، نون تأکید در سیاق خمسه بر اثر لام الفعل میاد، لذا خیال راحت. پس در جایی که مضارع مجزوم و امر نباشه خیلی راحت، همون لام الفعل هر چی هست، واو یا الف که نیست دیگه، یا واو یا همون لام الفعل شما مفتوح میکنی اگر در واقع مجزوم نباشه. مثلا فرض کنید ید او، بفهمید چی میشه؟ ید او بنا. این که اصلا دیگه هیچ مشکلی باش نداریم، این لام الفعلش هم هست، اصلا حذف نشده. اگر دیدیم حذف شده مضارع مجزوم یا امر بود، حرف علش برمیگرده. خب حرف اله که برمیگرده، حالا ما یه مثال ادعو زدیم، دو تا مثال دیگه هم بزنیم. اهده، این چی میشه؟ ها اه د ین نه. خب اینم که خوبه، اینم ادعو دیگه ها. آره آره، تو تلفظش گیر نکنیم، اهدین نه، چون عرب اه نداره، فارسیش اهدین نه است، ولی عرب میگه اهدین نه. مثل زیادی که زیاد میگیم تو فارسی، اونجوری نیست دو تا یا داشته باشه، زیاد یه یا بیشتر نداره ولی زیاد میگیم. اینجا هم همین، تو تلفظش گیر نکنید، ولی تو واقعیتش یک دال با کسره است، بعدش یه یا مفتوح، اهدین. خب میمونه اون فعل بعدی ما که چی باشه؟ رزوه باشه. خواستیم بگیم راضی باش. ارزه حروف اصلیش چیه این؟ آفرین، رزوه. بفرمایید ها ار، دقت کنید، ز ون نه، این نون چیه؟ این واف چیه؟ لام الفعل هست یا نیست؟ قاعده داره یا نداره؟ قاعده همین قاعده سه دیگه، قاعده سه خصوصی ناقص می شود ار ز ین نه. خب ببینید، تو جایی که واف بود، واف بود و مضمون بود، شد ادعوان، نه دیگه بهش هیچ قاعده نداریم، واو برمیگردد. در جایی که یا باشه، یا الف بوده باشه، چون ارزا بود دیگه که الف پریده، میگیم که یا برمیگرده. یعنی درسته لام الفعل، اون تا لام الفعل عوض میشه، لذا این نمودار یه ادامه‌ای داره. من ادامه‌شو نگفتم که ذهنتون درگیر نشه، ولی همینه، واقعیتش همینه. شما میتونید اصلا ادامه‌شو ننویسی که میگه در موارد حذف واو، در موارد حذف واو مثل همین ادعو واو برمیگرده، در موارد حذف الف یا یا، کجا الف حذف شده تو این مثال که بوده ار، ها آفرین، ارزا بوده، ارزیو بوده که بعد قاعده خورده شده ارزا، اینجا یا برمیگرده. این تیکش رو اگه حفظم نکنید با قاعده میتونید در بیاری، این تیکش قاعده یه حفظی نیست، این تیکش نمیخواد حفظ کنی، اساسا کلش رو نمیخواد حفظ کنی، چون من عرض کردم توی سیاق خمسه و اصلا لام الفعل میاد، همونه که گفتیم دیگه، تا تهش خودت میتونی بری. تو سیاق خمسه و اصلا لام الفعل میاد، یعنی اینکه اگر لام الفعل هست که لام الفعل هست، اگه نیست طبیعتا باید بیارمش. خب حالا بیارمش، اگر آوردم قاعده نداشت مثل ادعوان نکن دیگه نداره، خب چیکارش کنم؟ اهدین نه قاعده نداره، خب چیکارش کنم؟ اگه آوردم قاعده داشت، قاعدهشو بلدم، خودم اجرا میکنم. لذا اساسا اینجوری میشود کلشو خلاصه کرد که در سیاق خمسه و اصلا لام الفعل میاد، به قول این آقایون اکراد و کرداد تمام، این حله. خب این پس تمام، پس تا الان دو دسته خوندیم، مثناها و جمع، جمع مؤنث که اصلا قاعده نداشت. توی سیاق خمسه یه قاعده گفتیم، گندش نکردیم، آقا بر اثر لام الفعل میاد، یعنی اینکه اگر هست که خب هست، اگه نیستم بر اثر لام الفعل میاد بیارش. حالا بیارش اگه قاعده داشت مثل مثلا ارزا که میشه ارزونه، قاعدش هم اجرا کن. این که پس هیچ، فقط میمونه سیاق 3 9 10، این سه تا است که فقط یک کمی تازه یک کم، خیلی نه، دقت میخواد. این هم یاد بگیرید دیگه راحت، الان میتونید صرف فعل در واقع تأکیدی هم داشته باشید. قاعده چیه؟ من پاک کنم عزتون. ببین قاعده، من این سوال از شما پرسیدم، قاعده آوردن نون تأکید سر فعل مثلا صيغه شماره 3 چی بود؟ مثلا فرض کنید یزربونه رو می‌خواستیم، یزربونه می‌خواستیم، اینو ها نونو که میپرید چی دیگه حذف میکردیم؟ ضمیره هم میپرید میشد یز ره. چرا انقدر سختش میکنی؟ بن نه، این نون به اضافه نون مشدد میشد یز ره بن. حالا من از شما صیغه نه اینو میپرسم، میگم اد او، یا بذارید یه مثال دیگه هم بزنم، یا ببخشید بذارید اول چیز کنم، یه کجاش دارم، خب ید اونه رو مثال بزنم، ید او نه چی میگید؟ همونه دیگه، هیچ قاعده جدی تا اینجا هنو قاعده نداریم، من نمیخوام یه قاعده کنم، قاعده نداریم براش، قاعدهش مثل همون فعلای معمولیه. فعل معمولی چیکار میکردیم؟ نون رو حذف میکردی، واو رو حذف میکردی، میچسبوندی. خب اینجا من واو رو حذف کنم، نون رو حذف کنم، درسته لام الفعل به خاطر قاعده قبلی پریده، میرسم رو عین الفعل، رو عین الفعل همین کار رو اجرا میکنم، میشود ید اون نه. پس اینجا ما هنوز استثنایی نزدیم، همون حرفای سابقه. اگر هیچ حرف جدیدی نمیزدیم اینو میدادیم به شما، بر اساس همون حرفای سابق میگفتیم پیش برو، الان به همین ید اون نمیرسید. خب توی ازربو چی میگفتیم؟ ها؟ ازربو نه. چی رو چیکار کردم؟ چرا؟ نه من بهتون میگفتم این صیغه سیه، یعنی میگفتم این صیغه سیه، بالفرض که با این پیشفرض که میدونستید صیغه سیه، میگفتم آقا قاعده رو اجرا کنید و همون ید اون نمیرسید. تو ازربو میگفتید ازربون نه. خب سوال، تو ادعو چی میگید؟ همون کار میکنید دیگه، واو رو حذف میکنید و اون ضمه رو میارید، میشود اد اون نه. پس کارمون با ماده دعوت تمامه، با این ماده ما هیچ مشکلی نداریم. توی صیغه دهش چیکار میکنیم رفقا؟ تدعینه چی میشه؟ آفرین، ید ان نه. چرا؟ چون نونشو مینداختیم، یاشو مینداختیم، ها کسره میدادیم، ید ان نه. توی در واقع ادعی چی میشه؟ ادعن نه، دوباره یاشو میندازیم، نونش که خب افتاده الهی هست، لذا میشه ادعن نه. پس ما تو ماده دعوه مشکل نداریم، ها؟ این که بس هم. تو ماده هدایه چی؟ تو ماده هدایه مشکل نداریم. بپرسم شما خودتون بگید، تهدونه صیغه نه، آفرین، تهدینه، آفرین، اهدو، اهدی، با این هم مشکل نداریم. حله؟ تا اینجا هیچ مشکلی با هیچی نداشتیم. پس چرا نگفتیم صیغه 3 و 9 و 10 مثل همین معمولی ها؟ همش به خاطر این علیه السلام این آخریه است. که چیه؟ مثل مثلا حالا کتاب مثال زده به رزوه، ما هم به رزوه هم مثال میزنیم. فعلایی که ببینید اینا این باب نون است، باب نون که شد حرف مدی داره، ید اونه، ید اونه، اینم چون باب زاد است متناسبه میشه ید، مثلا تد اینه یا تد اونه، اینم همش حرف مدی. مشکلمون با این فعلاست که توی فعل صیغه شماره 3 و 9 و 10ش ما حرف مدی نداریم. یر زونه، ببینید فعلاشو، تر زونه، تر زینه. مشکلمون با این فعلاست. تو این فعلا رفقا تنها نکته همینه، تنها نکتهش همینه، اینو به چسبی بهتون حل دیگه. تو این نکته، تو این فعل، فقط تو فعلایی که مفتوح العینن، ها یعنی باب سینن، تو اینجا واو رو حذف نکن، یا رو حذف نکن، بقیهش همه مثل قبل. دقت کردید؟ واو و یا رو حذف نکن ولی بقیهش مثل قبله. اگر من میخواستم حذف کنم ضمه رو مینداختم رو زا، ولی میگه زا رو حذف، واو رو حذف نکن، رو خود واو ضمه بده، میشود یرزفون نه. بعدی آفرین، تمام شد. این کل قواعد ناقص بود، یعنی کلش همینه، با همین بیان که عرض کردم رفقا بنویسید، فراموش نکنید، کتاب ممکنه پیچیده‌تر گفته باشه. پس ما مشکلی تو اینا نداریم، تو اینا نداریم، فقط همینجا یه استثنای کوچولو داشت که آقا اینا واو و یاشو حذف نکن، حرکت رو اینا بیار، تشدید نه، حرکت رو، ترزین نه، اگر بودی و تو اینا حذف می‌خواستی بکنی، تو امتحانم فقط رو خاطر چیزی که مهمه تشخیص بده این از این دسته است یا از اون دو تا دسته است، که مثلا به شما میدن یه سوال میدن همیشه میگن نونا رو نون تاکید بسازید، اونجا این مهمه در خدمت هستم. خیلی رفقا برای جلسه بعد ما مضارع معلومه مؤکد امره معلومه مؤکد از ماده دعایت او، این انشاءالله صرف بکنن برای من بفرستن. رفقا صرف فعل را لطفا جدی بگیرید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد.